اگرم چیزی از مثل ابن حاجب و دیگران نقل کنه از این مصادر ماست، مثلا تو معالم از ابن حاجب نقل کنه، فکر نمی کنم شواهد نشون نمیده حساب بر حساب کفایه در کتب ما به فصول خیلی متأثر. اگه کسی میخواد کاملا کفایه رو درس بگیره یه دور فصول نگاه کنه، اما به قوانین هم متأثر، چون کتاب درسی و حوزه بودم، اما به فصول خیلی متأثر بیش از قوانین، تأثیرش افکارش به فصول خیلی زیاد. حالا یا حالا کیف ماکان، پس اهل سنت چون این رو اخبار گرفتن، دقت کردن، اینا رفتن دنبال این که حتما باید یک رابطه ای باشه، یک امر واقعی باشه، و عرض کردین این حرفی رو که اهل سنت گفتن اختصاص به تکالیف شرعی نداره، به حسب ظاهر یعنی در خطابات شخصی هم میاد، اگر به بچهش گفت روز شنبه نان بخر، تحلیلشون این بود نان بخر تکلیف، روز شنبه وزره، وقت تکلیف رو اعتباری میدونستن، اعتبار که نان بخر، اما روز شنبه رو اعتباری نمیدونستن، خبر میده که این باید روز شنبه، وقتی اعتباری اگر نباشه خواهی نخواهی رابطه واقعی داره دیگه، اعتباری نبوده رابطه واقعی داره، پس باید بین روز شنبه و نان خریدن یک رابطه باشه، چون انشاء که نشد میشه اخبار، اخبار باید رابطه باشه، مثل کل ما کان رشتم تو تاله کان نهار رو موجوده. این خلاصه هر گناه بود. شیخ انصاری گفت کلن احکام وضعی انتظاری هستن، صاحب کفایه این تفسیر رو قائل شد که در سببیت و شرطیت اگر سبب و شرط خود تکلیف باشه، اینجا حرف سنی ها رو زد، نه اینکه ایشون حرف اهل سنت بود، توارد خاطره اینه، فکر نمی کنم ایشون متأثر به اهل سنت باشه، ایشون گفت در اینجا واقعیه، این واقعیه، یعنی واقعا این سبب بوده، ولذا اگر این واقعی نباشه کل شی سبب باشه برای کل اعتبارات، خب این که نمیشه، همون بحثی که آن در معقول دارم در تفسیر رابطه علیت و معلیت جبه همون بحث رو بینه ایشون اینجا آورده، اگر روی تکلیف باشه، اما اگر روی مکلفون به باشه، خوب دقت کنید، مثل لا صلات الا به طهور، اگر مکلفون به باشه یعنی آمده صلات رو در نظر گرفته، اعتبار کرده با طهارت بودن، میشه چی حکمش؟ حکم تکلیف اعتباریه دیگه، اون قانون علیت نداره، بحث رابطه علی و معلولی دیگه در اونجا مطرح نیست، ولذا ایشون آمد گفت اگر سبب و شرط مال تکلیف باشه، رابطه واقعی است و یک رابطه علی و معلولی داره، اگر سبب و شرط مال مأمورون به باشه، رابطه اعتباری است، لیکن این رابطه اعتباری استقلالی جعل نمیشه، انتظاری، و در یک قسم سوم هم گفت نه اینا جعل میشه استقلالی، مثل ملکیت و زوجیت، اینم خلاصه یه تفسیر صاحب کفایه روشن شد. بعد از صاحب کفایه مرحوم نائینی خب به شدت به تربیه شاگرده صاحب کفایه بیشتر حمله میکنه و فرقی بین سبب و شرط نمیگذاره، چون قابل جعل ممکنه جعل تا آدم قابل جعل، اما جعل تا آدم شرط هم قابل نیست، وقتی گفت جعل تا آدم شرط هم لسلات یعنی از سلات مشروطون به طهارت، یعنی امرتون خورده به سلات مردون، حتی تعبیر هم که بکنیم کافی نیست، جزئیت هم همینطور، این من میخوام مباحث کاملا روشن بشه که کجاها محله. مرحوم نائینی میگه آه این مطلبی که ایشون میگه سبب تکلیف، ایشان خلط کرده است بین سبب تکلیف و ملاکات تکلیف، در نظر مبارک مرحوم نائینی، اون یکی هم که نائینی اعتباری میدونه مثل سبب یا شرط مأمورون به مکلفون به، اون رو اعتباری میدونه مثل صاحب کفایه، اما عرض کردیم اهل سنت کلن این رو اعتباری نمیدونه کلن روشن شد نکته فنی، اون میگه آقا نه حرف ایشان در مأمور به درسته اعتباریه، اما در تکلیف درست نیست، میگه امروز من اشتباه یادم رفت کتاب مرحوم نائینی نیاوردم روی بعضی فوایدش دارم میخواد عبارتشون رو خونده بشید، حالا مطلبشون رو میگم و عبارت آزی ها مرحوم خود نائینی رو انشاءالله فردا فردا در اصطلاحشون ملاکاته، ملاکات نفس امریه در اصطلاح مرحوم نایمی. مرحوم نایمی میگن اونی که امر واقعی است و رابطه داره اون ملاکات جعله، نه شرط جعل. شرط جعل هم بالاخره جعلیه. خلاصه حرف نایمی روشن شد. شما اگر گفتید چه ملاکی بود که من گفتم روز شنبه نان بخر، اون ملاک امر واقعی است. اما این که گفتم نان بخر روز شنبه نان بخر، این که روز شنبه هم باز باشه، این بالاخره اعتباریه. این اعتبار کردم همچنان که اصل نان خریدن اعتباریه، اینم اعتباریه، فرق میکنه. این در اعتباری بودن فرق نمیکنه. پس خلاص اینم گفتن شد. مرحوم نایمی در مخالفت با کفایه میگه ایشون خلط کردن بین شروط جعل با شروط مجعول. اونی که امر واقعی است و رابطه داره اون شروط جعله، خود تکلیف مجعوله، وجوب مجعوله، این شرطش واقعی نیست، این اعتباریه. شرط وجوب که مجعول باشه اعتباریه، شرط جعل در حقیقت واقعیه و مرادش از شرط جعل ملاکات نفس امریه. چون ملاکات در اصطلاحشون، من این توضیح چند بار دیگه اینقدر گفتم ویدیو خودمون خسته به شما، در اصطلاح آقایان ملاکات امور نفس امریه واقعی هستن. و من عرض کردم من ذهنم میاد که ای کاش آقایان به جایی گفتم امور واقعیه، لیکن به لحاظ این که زیر بنای تکلیف بشه، به لحاظ این که زیر بنای قانون قرار بگیره. چون ممکن است ما یه دست امور واقعی رو نگاه بکنیم اما این زیر بنا نشه. مثلا فرض کن غالبا خانم ها مثلا قدشون مثلا از مردا غالبا کوتاه‌تره، این زیر بنا نشه، این امر واقعی است اعتباری که نمیشه، اما این زیر بنا نمیشه. اما وقتی میگن الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، این تفضیل واقعی اونم الهی اونم غیبی، این زیر بنا میشه برای قیومیت. ممکن است اختلافات فراوانی بین زن و مرد باشه اما زیر بنا نشه. ولذا فرمود لا نضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی. توی بحث اضاعه آثار عمل، تو بحث کیفر، تو بحث جزا فرق نمیکنه زن باشه مرد باشه، کوتاه باشه بلند باشه، این مثلا کوتاه‌تر باشه، این حجم مغزش کمتر باشه اون بیشتر باشه، اینا تو بحث جزا تاثیر نمیکنه. انا لا نضیع عمل عامل منکم، اما تو بحث قوامیت که مطرح میشه نه به ما فضل الله و عزام. ولذا ما کراهن عرض کردیم ملاکات به اصطلاح ما عبارت از مجبور امر واقعی است، لیکن این امر واقعی رو بیاد زیر بنای جعل قرار بده. این بحث بحث خیلی لطیفیه، یعنی اینطور نیست که خیال من خیلی ساده است، این در دنیای اسلام تأثیر گذار بوده. مثلا ابن حزم قائله که کافر ذمی اصلا دیه نداره، مگه حالا حاکم بود بر ذمی ما رو حکومت هم بود، اگه فرض کنید یک مرد یهودی یا زن یهودی خطاً کشته شد این دیه نداره، اصلا کلا دیه نداره. پیش ما دیه داره اما پیش ابن حزم خب تمسک میکنه با آیه مؤف من کان مؤمن که من کان فاسق است و لا یستوی. خب اشکال این استدلال چیه؟ این مؤمن با کافر، حالا اگر استواءش هم واقعی بگیر نه ظاهری به لحاظ تشریع، ممکن است بین کافر و مؤمن واقعا اختلاف باشه و استواء نباشه. لیکن نکته اینه خود دقت کنید، اینا دنیای اهل سنت از این نحو استدلال پره. در این حد اخباری ما که آمدن گفتن زواهر کتاب قدس نیست، ما داشتیم این بود نه حرفایی که بعد می نهایت هست. این سنخ استدلال در کتب اهل سنت فراوان، این مشکلش چیه؟ ما برفرضم قبول کنیم لایستوون طبیعتا و ذاتا و وجودا و واقعا، لکن این عدم استواء ملحوظ نظر بود تو دیه که دیه نداشته باشه، چون لایستوون اون دیه داشته باشه این نداشته باشه، به قطعه باشه این خود درست لایستوون، لکن این لایستوون رو در چه حدی حساب کرد؟ مثلا عذاب روز قیامت این یک حسابه، اما لایستوون حساب کرد برای جمیع مراتب، این دیه داره اون ند. این مشکل کار اینه، اصل کار اینه. او خیال کرد اگه گفت لایستوون پس در جمیع مراحل لایستوون، اگر اون دیه داره این دیه نداره، این خلاف ظاهره، این نقطه فنیه، این نقطه فنیه کار. لذا ما آمدیم گفتیم ملاکات امور واقعی هستن، اما امور واقعی که زیر بنای تشریعه، یعنی با نظر به این ملاک، به این امر واقعی میخواد تشریع. ملاک اینه، ملاک غیر از مطلق امور واقعی است. البته مرحوم اینا اینجا ملاک گرفتن، معنی امر واقعی نفس امری گرفتن که به نظر ما خالی از خدشه نیست. مضافا من همین دیروز توضیح دادم، عده‌ای از علمای اهل سنت قائل به ملاک نیستن، یا میگن خب بفوس و بیا اراده کردن. خوب بود که مرحوم نایینی به جای ملاک اون اصطلاحی که بنده گفتم مبادی جعل رو به کار می‌برد. گفت مبادی جعل یه امور واقعی هست، این هم بس نیست، چون ملاک محدود میکنه به یک مذهب خاص، اما مبادی جعل هست. مرحوم نایینی حرفش خلاصه اینه که این مطلبی رو که کفایه گفته، شرط تکلیف اگر مرادش از شرط تکلیف شرط جعل باشه درسته، شرط جعل پیش من یعنی علل تکلیف، یعنی ملاکات، ملاکات امور واقعی هست، مطلب درسته، اما این ربطی به ما نحنفی نداره، مثلا این ربطی به ما نحنفی نداره. اگر مراد ایشان از شروط تکلیف یعنی شروط مجهول باشه، اونجا رابطه رابطه واقعی نیست، رابطه رابطه احتمالی، میتونست بگه روز یک شنبه نان بخر، میتونست بگه روز دو شنبه نان بخر، میتونست بگه روز شنبه نان بخر. یه دفعه نان خریدن رو منوط به روز شنبه کرده، این اعتباریه. لذا مرحوم ناینی و همچنین استاد شاگردیشان مرحوم آقای خویی اینا موافقت کردن که، و لذا در اینجا دقیقا با عام مخالفن، اینا موافقت کردن که این یعنی اگر گفت اقم صلات لدروک شمس هر دو جعلیه، هر دو اعتباریه، هم اقم صلات اعتباریه هم دروک شمس اعتباریه. میتونست بگه صبح زود نماز بخون عند طلوع شمس که آیات من چیز آنا اللیل اطراف ناری که قبل طلوع شمس و قبل غروب و هم دارد بگیم بالعشی و انواع مخت، این بلعشی و افکار لدرو، اینا همه اعتباره. فکر میکنم تا اینجا دیگه اصل مطلب روشن شد که اختلاف در حقیقت ناینی میگه این که شما میگی سبب تکلیف، شما خلق کردید بین ملاکات و بین اون که در حیز خطاب قرار میگیره. اونی که در حیز خطاب قرار میگیره ولو وضعی باشه، ولو جزئیت باشه، ولو شرطیت باشه، جعلیه. ملاکات جعلی نیست چون امور واقعی هست، ملاکات اونا جعلی نیستن، اونا لا تنال ها ید و جعل و تشریع، لیکن ملاکات مربوط به بحث ما نیست، اون ربطی به ما نحنفی نداره. لذا برای این که با اون عبارت تشابه پیدا بکنه گفت شروط و جعل هست، یعنی انصافا تعبیر به شروط و جعل خیلی خلاف ظاهره، و شروط و مجهول یعنی شروط تکلیف، این هم متعارف نیست. از که میگید دنیا اصطلاح خیلی فعلا صحبت نکن. این راجع تا اینجای مطلب و تحلیلی که تا اینجا اقامه شده، یه مقدار اشکال مرحوم آزیا، مرحوم آزیا اجمالا عرض بکنم، مرحوم آزیا اصولا تکلیف رو اعتباری نمیدونه، دقیقا به خلاف تمام کلماتی که الان از اهل سنت و غیره خوندیم، ایشون تکلیف رو امر واقعی میدونه، ایشون احکام وضعی رو اعتباری میدونه، یعنی دقیقاً نقطه مقابل اهل سنت، چون اونا تو اقم صلات لدروک شمس اقم صلات رو جعلی به اعتباری میدونستن، لدروک شمس رو واقعی میدونستن. مرحوم آغازی ها لدروک شمس اعتباری میدونن، اقم صلات رو واقعی میدونستن. دقیقاً تفسیری که ایشون، این خیلی لطیفه، یعنی من دارم این آراء رو هی میگم که ذهن شما باز بشه که واقعاً تو این مسئله حالا بچه من توضیح دیگه هم عرض میکنم چه راهی رو انتخاب کنم. درست دقیقا آزیا، چون آزیا اعتقادش اینه که حکم تکلیفی اراده مبرز است از خزازی ایشان، وقتی اراده از مقوله کیف نفسانی است، ابراز هم که خودش فعله یا مثلا از مقوله لفظ و اینهاست، کیف مسموع یا مثلا چیز دیگری از این قبیل، و این اراده مبرزه هیچ کدومش جعل نیست، بله وقتی اراده مبرز شد انتزاع جعل میشه، انتزاع وجوب و مثلا چون مولا خواسته، مولا خواست یعنی مولا کارش بیان خواست خودشه، اراده مبرزه یا ابراز اراده، نه ابراز امر جعلیست نه اراده امر جعلیست، هر دو امر واقعیه. بله این که اند دلوک شمس باشه این اعتباریه، ولذا دقیقا مرحوم آزیا به خلاف متعارف و اصولی نهل سنت نه معتقده که تکلیف امر واقعی است، خطاب تکلیف، اما خطاب وضع جعلی به اعتبار است. روشن شد این معرکت الارایی رو که الان مطرح کردیم اون اعتباری است، چون ممکن است یک شنبه نان بخرد مثلا توی مثال رو. این خلاصه نظر از دو تا آزیا قدس الله سره یک تحلیلی رو هم اقامه کرده. عرض کردم این تحلیل رو که آزیا اقامه کرده، مرحوم ناینی تحلیلی راجع به این که چرا به اصطلاح ما اون مطلب رو به اصطلاح گفتیم که چرا هر دو مثلا از مسئله به اصطلاح وضعی جعلی هستن، تحلیلش رو ایشون اقامه نفرمود. بله این راجع به این مطلب. مرحوم آقای آشانسن اصفهانی هم تحلیلی برای این مسئله دارن و بیانی برای این مسئله دارن و هم برای به اصطلاح خصوص اون بحث. ایشون در این جلد به اصطلاح شماره 56 جلد 5 میشه دیگه که شماره 56 داره، ایشون در صفحه 101 ان الوضع کتکلیفی انه مجهول تشریح. حالا این یکیش رو میخواییم بذاریم بعد میخونیم. ایشون رفتن روی حقیقت اعتبار و اقسام این که موجودات خارجی یا مالم و صورتون رو مطابق منفله این یا مالم یکان کداره، اجازه ده چون الان وارد این بحث که بین مرحوم ناینی شده در صفحه 105 بله متعرض کلام استادشون صاحب کفایه شدن که چرا جایی که شرط تکلیفه به اصطلاح انتزاعی نیست. ایشون میگه که قد افاد فی وجه المنع انجال به احتمال خود عبارتی که پایم در میاد احتمالا مناتون درسی ایشون رفته درس همیشون شد. ایشون میفرماند که دو دلیل ایشون یعنی دو نکته ایشون گفتن، یکی این که شرط تکلیف قابل جعل استقلالی نیست و قابل جعل انتزاعی هم نیست، یعنی انتزاع جعلیت باشه. نسبت داده شده استقلالیت به مشهور بین اصحاب نسبت داده شده و واضحه که ثابته، اما انتزاعیت هم مال کلام شیخ و استاد ایشان مرحوم شیخ انصاری استاد صاحب کفایه. ایشون میفرماد این که انتزاعی نیست ان مقتضا فرض مسببیت تکلیف، مسببیه به نحو صيغه اسم مفعول مسبب، چون تکلیف مسبب اون یکی سببشه، حالا مثلا فرض روز شنبه بودن اگر بسبب و مشروطیت او کونه مقتضا مقتضا زاده متأخرن به ذات ان سببی و شرطی، این باید اول شرط بیاد سبب بیاد تا اون مسبب پیدا بشه. اگر به ذات متأخره چطور میشه از اون انتزاع بشه؟ یعنی اول باید شرط بیاد تا تکلیف بیاد. وقتی میتونیم ما وجوب رو از تکلیف انتزاع بکنیم، اعتبار رو از اون انتزاع بکنیم، اون خودش بعد پیدا میشه چطور انتزاع شد. و مقتضا فرض منشئیت تکلیف لانتزاع سببیت این که تکلیف بسه از عنوان سببیت ازش در بیان، از خود تکلیف یعنی وجود منشأ بشه که ما بگیم مثلا دلوک یا روز شنبه سبب است یا شرط است، کونه متقدمن به ذات باید اون چیزی رو که شرط یا سببه متقدم به ذات فرض بکنیم، لتبعیت الامر الانتزاعی لمنشأه. البته در عبارت کفایی این کلمه به ذات نیامده من، چون عادتا وارد عبارات نمیشم مثلا یکی از کاری کنم، لیکن ذاتن مؤخر باشه، چون انتظار اون تکلیف به اصطلاح، اگر اون تکلیف میخواد به اصطلاح معلولش باشه، ذاتن اون باید مؤخر باشه، به ذات به تعبیر باشه. این کلمه به ذات رو ایشون اضافه فرمودن برای تقریب کلام و استادشون. خب جوابش هم واضحه، لازم نیست به ذات مقدم باشه، اول شرط میاد بعد تکلیف میاد، ذاتن اول شرط میاد بعد تکلیف میاد، بعد از تکلیف انتظار شرط میاد. اشکال خاص. حالا به هر حال این کلمه به ذات رو چون ایشون اضافه فرمودن نیست، میخوام این نکته روشن شد، این کلمه به ذات رو اضافه کرده که این استدلال تام بشه. لتبعیت الامر الانتظائی لمنشأ و یستحیل و تقدم المتأخر به ذات، این کلمه به ذات رو و قد افاد فی وجه المنع جعلها استقلالا. این برای انتظائیه از کلم انتظائیه رو در حاشیه کتابتون بنویسیم، این مال شیخ انصاریه، انتظا مال شیخ. و قد افاد فی وجه المنع جعلها استقلالا، جعل استقلالی به مشهور اصحاب ما نسبت داده شده، لیکن معلوم نیست. این نشه ادا کان دا ربطن، اگر دارای ربط باشه، بهی یا از صرف شیفا و علتو، قبل جعلی یه رابطه واقعی داره، قبل از اینکه جعل بشه این رابطه هست، فلا معنا لجعلی علتن استقلالن یعنی. و این لم یکن فیه ذالک ربط، اگر ربطی نیست، لا یصلح للعلیه، فلا معنا لجعل ما لیس به علتن علتن. این خلاصه این دو وجهی که ایشون فرموده، یکی برای نفی کلام شیخ انصاری، یکی هم برای نفی کلامی که مشهور میشه. بعد ایشان خودش جواب میده، خود مرحوم آقای آشوانسین، که هر دو وجه قابل اشکاله. و عمل اول، فلان المتأخر به ذات، ذات المعلول از ذات العله، همینی که الان عرض کردم. بله اول دلوک میاد بعد وجوب نماز میاد، حالا پس این شرط وجوب باشه، لیکن این معناش اینه که ذات دلوک مقدمه، اما عنوان شرطیت عنوان منتزعیه، چه اشکال داره؟ ذاتن دلوک مقدم است بر ذات جعل، بر ذات تکلیف، این درسته. پس اون اولین لحظه دلوک میاد، بعد از اینکه دلوک آمد تکلیف میاد، وجوب سلام. بعد از اینکه وجوب سلامت ما انتزاع میکنیم، یا عنوان انتزاعی، اون عنوان انتزاعی شرطیت یا سببیت یا مانعیت یا جزئیت. و اما عنوان العلیت و عنوان المعلولیه فهما متضایفان، ولا علیت بین المتضایفین، و عنوان العلیه لا ینتزع عن المعلول. البته ایشون از این راهی که من گفتم اون راه رو به از دیگه جواب دادن، ایشون از راه دیگری رفتن، معذرت میخوام، این راهی که ایشون رفتن حواسم پرت بود، اون راهی که چند جای دیگه هم دیده بودم حواسم به اون آقا پرت شد، ایشون از راه دیگری رفتن. و خلاصش اینه که اینجا علیتی بین متضایفه نیست، مثل تقدم و تأخر. و عنوان العلیه لا ينتزع عن المعلول بل ولا عن ترتبه على ذات العله. مراد از معلول تکلیفه، مراد از علت همون دلوک، مثل دلوک و وجوب صلات. بل عنوان العلیه ينتزع عن ذات العله، یعنی ایشون میخواد بگه یک رابطه واقعی بین اینها هست، وجود اون رابطه واقعی سبب انتزاع علیته، مثل اینکه یک رابطه واقعی بین دلوک، بین طلوع شمس و وجود نهار هست، بین وجود آتش و احراق هست. این اینطور نیست که این عنوان به اصطلاح این، چون نسبت بین به اصطلاح تقابل علت و معلول تقابل تضایفه، این اینطور نیست که از ذات اون انتزاع بشه. اذا بلغت به حیث و یکون و المعلول ضروری الوجود بها، یعنی به علم، و عنوان المعلولیه ینتزع عن ذات المعلول، که خود تکلیف در اینجا مراد تکلیف. اذا کان به حیث و یکون و ضروری الوجود بالعلم، ولا فرق بین ما اذا کان المعلول من الامور تکوینیه و محضه و من الامور تشریعیه. فرقی نداره که من در سابق در بحث فضای اصولی عرض کردم، یکی از فضاهای اصولی که اوائلش از قرن هفتم هشتم شروع شد، کل امر المجهول، مراد ایشان از امر مجهول همون وجوبه، ضروری الوجود بها، یعنی قطعا این ضرورت همون به اصطلاح اون به اصطلاح جبر علی و معلی بهش میگن، اون ضرورت بین علت و معلول مرادشه. فانه یصح انتزاع العلیت و المعلولیه من ذات المرتب علیه و من ذات المرتب، المرتب علیه علت که عبادت دلوک باشه، مرتب هم تکلیفه وجوب صلات باشه. غایت الامر ان العلیت و المعلولیه در مرحله جعل تشریعی اقتضائیاتان. فقط فرقش اینه بین نسبت بین وجوب و دلوک، در چون در تشریع اقتضائیه، علیت او واقعی و فعلی نیست، اما نسبت بین، یعنی اون نسبت نه، اون ترتبی که بین طلوع شمس و وجود نهاره این فعلیه، اون اقتضائیست، این فعلیست، اون با تشریع دیگه فعلی میشه. و قد عرفت ان التقدم و تأخر به ملاک العلیت و المعلولیه بین ذات علت و المعلولیه لا تنافی المعیت به ملاک تزایر، مشکل نداره که به لحاظ علیت و معلولیت به اصطلاح تقدم باشه، اما به لحاظ معیت، چون هر جا که علت باشه معلول هست، تزایر باشه بین عنوان علت و المعرفت. پس بنابراین ما در اینجا معتقدیم، یعنی اون بحثی که ایشون فرمودن، ما در اینجا معتقدیم، یعنی خود عبارت مرحوم آشمانسن اصفهانی، ایشون بین ذات این دوتا علیت میبینه و اصلا این علیت رو قابل جعل نمیدونه، یک امر واقعی است. هیچ فرقی بین همون ارتباطی که بین علت و معلول واقعی است با جعلی نمیبینه، لذا به هیچ نحوی اصلا قابل جعل نمیدونه، اصلا قابل جعل نیست، نه اینکه فرض کنیم اصلا قابل جعل باشه. و اما ثانی که استقلالی باشه و هو العمده، از لو ثبت ذلك لم یکن مجال للجعل، بله، لا استقلالا ولا انتزاعا لعموم الملاک المقتضی لنفی المجهولیه. فتوضیح و دفعه یتوقف علی مقدمه. حالا این مقدمه رو ایشون بخونیم، یکم ایشو بخونیم بقیهش فردا. ایشان عرض کردم من، ایشان متاسفانه در اینجا در شرطیت، دیروز من این توضیح دادم، همون معنای فلسفی که دیروز عرض کردیم از این راه وارد شدن. هی انک سبب الفاعلی للحکم تکلیفی، ایشون میخواد بگه که این سببیتی رو که اینجا به کار بردن، مثلا گفتن دلوک سبب برای وجوبه، میگه ایشون درست نیست، سبب همون مقننه، اون مقنن و مشرع سبب فاعلی است، ولی اعتبار الوضعی هو شخص الحاکم و المعتبر و ما یسمى سببا کدلوک شمس و نحوهی شرطن حقیقتن او معدن دقتن. این در حقیقت شرط، یعنی شرط و معد به اصطلاح معقولی، این سبب نیست، سبب همون حاکمه. ببینید درست اون تفکرات فلسفی رو ایشون میاد وارد میکنه تو این بحث. فلا معنا لجعل سببیت الحقیقیه فی نفسها و فلازم اخراج سببیه. عرض کردم در کلمات اهل سنت که چون ایشون نیدن، در کلمات اهل سنت اونی که به عنوان خطاب وعظ بود دوتا بود، شرطیت و مانعیت. در کلمات کفایه سببیت، شرطیت، مانعیت، رافعیت و جزئیت اضافه. ایشون میگه که صحیح اخراجها عن البحث، اصلا سببیت نباید بحث بکنیم، چون اصلا سبب همون حاکمه. و اما شرطیه، اما بله شما بگین دلوک شرطه، حیث و انها انتزاعیتون اذ الموجود و فی الخارج ذات و شرط که ذات دلوک باشه و ذات المشهود که تکلیف باشه کما فی سایر موارد العلت المعلولیه فهیه، این شرطیت فی حد ذاتها غیر قابلت لجعل استقلالی، این اصلا قابل جعل استقلالی نیست، اون بحث تبعیش بحث دیگه. سوا اون کان الجعل و تکوینی هم خب تو هم مباحث معقول وقتی جعل صورت چون مرادشون اینه او تشریعی هم انتزاعی است، این باید توش بحث کرد، ولو استقلالی که معقول نیست. بعد فنقول از شرط اما مصححون لفاعلیت الفاعل او متممون لقابلیت القابل. من دیروز این اصطلاح رو به کار بردم، عرض کردم این تفسیر فلسفیه برای شرطه و دیروز توضیحاتش رو عرض کردیم. اصلا در اصول این معنا محل کلام نیست، به این معنی که ایشون بحث فرمودن و بحث رو آوردن. اصولا در اصطلاح اصولی دیروز عرض کردم شرط در اصطلاحشون ما یلزم من عدمی عدم المشروط و لا یلزم من وجودی وجود. اصطلاح اونا اینه، اما ایشان متاسفانه وارد اون اصطلاح شدن. فتارتن یلاحظ و کون و ناراض بخونم یک کمی عبارت ایشون، به حیث لا یحرق، البته لا تحرق میگفتن، الا معوضها و محاذاتها. آتش باید نزدیک باشه، ملاقات بکنه با اون شیء محروم، و مع خلو المحل عن الرطوبه، خشکم باید باشه، ولو لم یکن فی العالم نار. یعنی ایشون میخواد بگه این رابطه یک رابطه واقعی است ولو آتشی هم نباشه، این یک امر واقعی است. خوب دقت کنید، اینه که شرط احراق این است که مثلا رطوبت نباشه یا ملاقات باشه یا اتصال باشه، این یک امر واقعی است. ولو لم یکن فی العالم نارون ولا احراقون ولا شرائط و تأثیر و تأثیر، این امر واقعی است. ایشون میخواد بگه این امر واقعی توی شرط شرعی هم هست. این خلاصه بحث. یعنی این که نماز ارتباط پیدا میکنه با طهارت، این یک امر واقعی است، نه امر جعلی باشه، یک امر واقعی است. و هنا لا مجعول به ذات، اصلا اصلا مجعول به ذات نداریم. مجعول یعنی موجود، یعنی به اصطلاح مخلوق به ذات، تکوینن. لیکون هنا که مجعولون بلعرز، بل طبیعت النار مستعدتون به استعداد ماهوی، این ماهیت ناره، للاحراق اذا کانت مخترتن بکدار. پس این رابطه، این رابطه علی قابل جعل نیست. ایشون میگه و نظیر او کون و صلات به حیث لا یتأثر و اثرها الا ادخترند به طهارت مثلا. ایشون از این راه وارد شدن، صلات هم همینطوره. لذا اگر میخواد شرط، شرط مأمورون به باشه یا شرط امر باشه، مکلف تمکل تکلیف باشه یا مکلف هم بفهمون، فإنه امر محفوظ، یک امر واقعی، سوا اون کان اونا جعل تکوینی او جعل تشریعی. البته جعل تکوینی خب امر واقعی، جعل تشریعی اعتباری است. ایشون میگه علو واقعی گرفت. بل قد مر مرارا ان ذات و ذاتیات و لوازم ها، دیگه حالا این رفتن تو بحث خاص خودش، و اخرى فتارتا یلاحظ کون النار فی ذاتها و اخرى تکون النار موجود فی الخارج مقترن بالوضع و المحاذات یا اتصال یا لقا مع اقتران المحل بالیبوسه. فذات و شرط و ذات و مشروط موجودتان به ذات و عنوان و شرطیه و مشروط عنوانش عرضیه و الا ذات شرط موجوده. و نظیره ما اذا وجدت صلات و فلخارج مقترن به طهاره. ایشون میخواد امور شرعی رو، تشریعی رو شبیه امور تکوینی و واقعی، فذات و شرط و المشروط موجودتان به ذات و عنوان هما بلعرز. ببینید عنوان بلعرزه نه انتزاع شده. و جائل هما المسلی و الجعل و تکوینی و ذاتی و فلم و انوان و عرزی و جعل عرزی اصطلاحاً، حالا من چون بقیه عبارتی شد تو ذهنم خوندم اما الان تو ذهنم نیست، بین عنوان انتزاعی و عرضی فرق ما، حالا من نمیدونم میشون بعد عرضی به معنی عرضی مصطلحی که به ذهن ما گرفتن یا با انتزاعی گرفتن. در عنوان انتزاعی فقط انتزاع میکنید، اما اون منشأ انتزاع وجود داره. این اصلا عرض یعنی یک مجاز در ادبی، در مجاز ادبی است. اصطلاح عرضی اصطلاحا به اصطلاح ما یک نوع مجاز در تعبیره، اما اون مجاز ادبی نیست. خوب دقت بکنید، جعل به اصطلاح انتزاعی اونجا یک نوع به اصطلاح انتزاع تکلیف، انتزاع قانونیه. یعنی اونجا یک نوع مجاز قانونی است، اینجا یک نوع مجاز ادبی است. من الان نمیدونم ایشون مرادش از عرضی و عرضی اون فل عنوان مرادش مجاز قانونی است یا مجاز ادبی. اصطلاحا خود ما که بکا خود بنده به کار میگیم عرض رو یعنی مجاز ادبی، مثل جر المیزا، مثل بنال امیرالمدینه. این فقط تعبیر ادبیاته، اما در اینجا یک مجاز قانونی است، آثار قانونی داره. این دوتا با هم دیگه فرق داره. ایشون اذا عرفت تعرف ان ما هو واقعی و ما هو ما هو و ما هو تکوینی و مازا ول اول که واقع ما هو بیش باشه غیر قابل للجعل اصلا للزوم الخلد فرض عدم مجهول بالذات و ثانی مجهول تکوینی مجهول هست لکن اجنبی اما نحن فی ول کلام دیگه خیلی وقت گذشته بعدش فردا ان شاء الله. اون تحلیل اول ایشون هم نخوندیم فردا ان شاء الله. تحلیل اول ایشون مفصل تره، بالاخره فردا یک مقدار زیادش ان شاء الله میخونیم. غرض من از خوندن اینه که یک نکته رو می‌خواستم عرض بکنم، خلاصه نکته‌ای که بعد خواهیم گفت. این که ما عرض کردیم مباحث اصول تحلیل درش خوبه، اما این تحلیل رو از کجا باید شروع کنیم و چه جوری شروع کنیم مهمه. اینه این تحلیل رو باید مثلا به قول شوخی ما بریم از زمان خلق آدم صفی الله از اونجا شروع کنیم، یا این مجال خاص خودش رو داره در همون مجال خودش. آیا در اینجا ما نیاز داریم بریم رو مباحث علیت و معلولیت و از اونجا شروع بکنیم برای تحلیل؟ چون شما میدونید الان ما خیلی امر بسیط ظاهری رو میتونیم ببریم روی مقامات خیلی بالا. آیا وقتی میگیم در اصول تحلیل میخوایم بیان همینی که اصطلاحا میشه میگن فلسفه اصول، معیار در من قرضم که خوندم این بودن که معیار در تحلیل چیه؟ بریم تا اون مسئله نار و احراق و اون که مثلا ماهویش و وجود خارجیش و اون چجوری و حقیقت و بعد اونو بیاریم به